بسم الله الرحمن الرحیم. در جریان عقد فضولی از اون جهت که قاعده فقهی است، نه مسئله فقهی، مباحث فراوانی مطرح است که بخش قابل توجهی از اون گذشت و بخش مهمی هم در پیش است. اون چی که فعلا مطرح است درباره مجیز است. اموری رو درباره مجیز معتبر دانستن که امر اول گذشت و این که مجیز با جایز و تصرف نباشد، باشد محجور نباشد به صغر یا سفه یا جنون و مانند آن، که این گذشت. امر دوم که در مجیز است این است که مجیز باید موجود باشد، که نقد مرحوم اسمم کاظم رضوان الله علیه بود که مناسب بود این امر دوم را اول ذکر کنین که طرح این و پاسخ این قبلا گذشت. در جریان وجود مجیز دو وجه به دو قول بود که آیا معتبر است مجیز باشد یا وجود موجود باشد یا نه. وجهان بلغوران مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه به برخی که هم فکری میکردن او رو قائل بودن به این که وجود مجیز لازم است در حین عقد فضولی. قول دوم این است که نه، عقد فضولی صحت تعهدی خدا را داراست ولو در حین عقد فضولی مجیز وجود نداشته باشد. استدلال مرحوم علامه یکی این بود که این عقد که صحت فعلی ندارد، اگر مجیز وجود نداشته باشد که اجازه بدهد دیگه صحیح نخواهد بود، پس این عقد باطل است. عقدی که در یه مقطع از زمان باطل بود دائما باطل است. این دلیل اول مرحوم علامه. دلیل دوم مرحوم علامه که اگر ما که اگر قائل به صحت چنین عقدی بشویم لازمش تضرر اون طرف اصیله، زیرا اصیل ماری را فروخته به مشتری که این مشتری فضول است، اصیل نمیتواند در منقول اله تصرف بکند برای اینکه مالک واقعش اجازه نداده نیست اصلا، و نمیتواند در منقول عنه تصرف بکند برای اینکه مال را فروخته، میشه متضرر. پس روی قانون قاعده لازرن و روی قاعده اینکه هر عقدی که در یه مقطعی باطل شد دائما باطل است، چنین عقد فضولی قابل تصحیح نیست. برخی از نقدهایی که مربوط به این دو دلیل بود گذشت. تتمه اون نقدها که به عنوان والذی ینبغی ان یقال مطرح شده بود این است که در استدلال اول مرحوم علامه یه خلطی است بین باطل و ناقص. اگر چیزی در یه مقطعی باطل بود، بله در جمعی مقاطع باطل است. مثلا عقدی که فاقد انشا بود یا فاقد عربیت یا مازویت بود بنابر لزوم اینها در صیغه، یا فاقد تقدیم ایجاب بر قبول بود یا فاقد موالات بود بنابر اعتبار این امور، این عقد وقع باطلن. چیزی که وقع باطلا لا ینقلب و اما هو علی فیقع باطلا دائما. در یه مقطع که باطل بود در جمعی مقاطع باطل است، چون اصلا باطلا واقع شده است. اما در عقد فضولی که مجیز وجود ندارد، آیا وجود مجیز در حریم صحت عقد دخیل است که به فصل اول برگردد، یا در حریم فصل دوم که شرایط متعاقدانه است برمی‌گردد؟ در عقد غیر از قصد لفظ و معنا و انشا و عربیت و مازویت و تقدیم ایجاب بر قبول و موالات بنابر اعتبار امور غیر از این شرط نیست. عقد فاقد شرطی از شرایط است یا مبتلا به مانعی از موانع است یا عاقد مشکل دارد. شما که سه فصل مطرح کردید، فصل اول درباره عقد است، فصل دوم درباره عاقد و متعاقدان است، فصل سوم درباره عوضین است، در فصل اول هرگز چنین شرطی رو مطرح نکردید. پس این عقد وقع از صحیحا. از اون طرف تلازم را ادعا کنید که ما وقع از صحیحا فی مقطعین فهو صحیح دائما، نه ما وقع باطلن فی مقطعین فهو باطلن دائما. این که عقد باطل نبود. شما بین باطل و ناقص باید فرق میگذاشتید. این عقد وقع صحیحا لکنه ناقصون، محتاج به تتمیم است، تتمیمش به اجازه مجیز است. حالا اجازه نیست یا مجیز وجود دارد و اجازه هنوز اجازه نداد، یا اصلا فعلا مجیز نیست بعدا مجیز پیدا می شود. این عقد وقع ناقصن نه وقع باطلن. تا شما بگید به اینکه چیزی که در یه مقطعی باطل شد در جمعی مقاطع باطل است. خب مرحوم علامه سایر فقها رضوان الله علیهم مگر در عقد وجود مجیز را شرط دانستن؟ گفتن لفظ با عقد دو قسم است، یا قولی است یا فعلی. اگر عقد فعلی بود میشه معتاد، قولی بود میشه همین عقد لفظی. در عقد لفظی گفتن لفظ است و معنا است و قصد انشاء است و ایجاب و قبول است و تقدیم ایجاب بر قبول است و موالات. غیر از این در عقد شرط نکردن. عاقد باید مالک باشد یا معزون از طرف مالک باشد، این تو فصل دوم است که جز شرایط عاقدین است نه شرایط عقد. پس این عقد وقع صحیحا. منتها صحیح دو قسم است، صحیح تام صحیح ناقص. صحیح تام آن است که نیازی به متمم ندارد، صحیح ناقص آن است که نیازی متمم دارد. عقد فضولی را شما فتوا به صحت دادید، نگفتید باطله. که اگر صحیح است این عقد در فیما یرجع الى منطقه العقد چیزی کم دارد؟ نه. مجیز وجود ندارد. خب وجود مجیز یا وجود مالک و مانند اون که به عاقد برمیگردد نه عقد. پس این عقد وقع از صحیحن لکنه ناقصون. چرا؟ عقدی که انشاء نباشه، عربیت نداشته باشه. بله در جریان فضولی نه، ما عقد باطل نداریم. اگر عقدی شرایط خاص خودش داشته باشه این یقه و صحیح هم. اگر متمم آمد اثر دارد، ندارد منحل می شود. کسی اجازه نداد، خب مشروط به اجازه مجیز بود. اگر اجازه نداد این متلاشی می شود. برای استدلال مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه رو باید اینجور پاسخ داد که بله ما قبول داریم ما وقع باطلن فی مقطعین فهو باطلن دائما، اما اینجا باطل نیست، اینجا ناقص است. مگر یکی از شرایط صحت عقد این است که مجیز باشد؟ شما اینو که تو فصل اول نگفتید. که الان ما فصل اول نصابش تموم شد، تو فصل دومی که عاقدان متعاقدان شرایطشون چیه. خب امتنع از صحته بالاتر از بطلان دیگه، همون چیزی که ممتنع از صحه است فی مقطعین فهو ممتنع از صحه است دائما. بگیم چرا ممتنع از صحه است؟ شما میخواستید عقد فضولی صحت فعلی داشته باشد، اینی که لم یقل به احد. عقد فضولی صحت تأهلی داشته باشد، بلی صحت تأهلی دارد. این اهلیت و شأنیت اون رو دارد که هر وقت اجازه ملحق شد این از نقص به تمام بیاید. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی در نقد استدلال اول مرحوم علامه استدلال نقضی کرده ان نه حلی. گفتن به این که به این نقض می شود و این را هم به قائلی اسناد داد، فرمود دلیل اول علامه تمام نیست، چرا لما قیل و یا وهو کما قیل این است. مرحوم اسمم کاظم به دیگران رضوان الله می فرمان که اسناد به قیل اشعار دارد به اینکه مرحوم شیخ شاید این حرف نپذیرد و سر احتمال نپذیرفتن این پاسخ این است که شما نقض کردید، من وجود منع خارجی را به منع شرعی، شما نقض کردید به این که در جایی که مالک وجود دارد ولی اطلاع ندارد، نظیر صحیح محمد ابن قیس که مالک بعد از یک سال از سفر طولانی برگشت، دید یک سال قبل عمه او را پسر او فروخت و مشتری استولدها و اکنون عمه او فرزنددار شد. خب شما گفتید به اینکه اونجایی که مجیز هست و اطلاع ندارد دسترسی به اون نیست، اونجا چطور؟ خب اونجا هست، منع خارجی است، اما اینجا منع شرعی است. شارع مقدس میفرماید که چنین معاملی اصلا قابل، وقتی مجیز نیست که حق اجازه دارد، اونجا مجیز وجود دارد منتها بود دسترسی نیست. اینجا شارع مقدس میفرماید اگر چیزی بدون اجازه عقد فضولی شد و مالک وجود ندارد باطل است. پس شما امتناع شرعی را با منع خارجی تطبیق کردید، نقض داد کردید. البته این فرمایش مرحوم اسمم کاظم یا دیگران که گفتن این درست نیست، برای اینکه شارع مقدس منع نکرده، اول کلامی که منع کرده باشد. خب پس حاصل پاسخ مرحوم علامه اینه که ما صغرا را قبول داریم، کبرا را قبول داریم، که اگر یک چیزی باطل بود در جمعی ازمن باطل است، اما این باطل نیست، این ناقص است و صحیح تأهلی را داراست و محذور ندارد. میمونه دلیل دوم مرحوم علامه. مرحوم علامه رضوان الله علیه فرمودن به این که اگر ما فتوا به صحت چنین عقدی بدیم که فضولی است و مجیز اصلا وجود ندارد، لازمش تضرر طرف اصیله. اگه کسی فرش خود را به یک فضول، مشتری فضول فروخت، این مشتری برای دیگری خرید نه برای خود، فروشنده چون فرش را فروخت و از طرف اصیل لازم است، نه میتواند در فرش خود تصرف بکند برای اینکه فروخته و منتقل شده از او، نه میتواند در اون سمن تصرف بکند برای اینکه مالک هنوز اجازه نده، پش این ضرر اوست. مرحوم شیخ و دیگران رضوان الله علیه میفرمان این ضرر قابل ترمیم به خیار است، ضرر که باعث بطلان معامله نیست، وگرنه شما باید فتوا بدید به بطلان معامله قبلی، ای معاملاتی که عهد طرف متضرر میشود. خب شما در همه موارد دیگه معامله صحیح است، منتها متضرر خیار دارد. اینجا هم بگویید معامله صحیح است، منتها متضرر خیار دارد. این خلاصه نقد دومی است که مرحوم شیخ به دیگران دارد. بله، اما بسیار خوب، رجوع به حاکم، که حاکم از طرف او معامله رو به هم بزنه، ولی راه ترمیم ضرر هست که ضرر، نه غرض آن است که ضرر را گاهی با خیار حل میکنن، گاهی با مراجعه به حاکم حل میکنن، ولی علاج دارد. در مورد ضرر معامله باطل نیست، صحیح است، منتها راه علاج یا خیار است یا رجوع به حاکم. نباید گفت چون متضرر می شود معامله باطل است. اما فرمایش مرحوم مشهد حسین شیخ و مشایخ فلان رضوان الله تعالی علیه اینه که شما می خواهید به قاعده لا ضرر در این گونه از موارد تمسک کنید، ولی بالاخره باید اون مسائل عمیق اصول رو شما تو فقه اعمال بکنید. قاعده لا ضرر یا قاعده لا حرج مذهبش اونجاست. حکمی باشد از طرف شارع، از متن این حکم ضرر یا حرج در بیاید، این حکم باعث ضرر یا حرج بشود، برابر قاعده لا ضرر یا لا حرج، این حکم در این مورد از این مورد برداشته می شود. این معنی لا ضرر لا حرج. اگر وضو برای کسی ضرر داشت، دستش زخمی بود یا حرج داشت، خیلی سرما به آسیب می رسوند، این حکم شرعی که اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، این غسلتان و مسحتان برای این شخص یا ضرریست یا حرجی، این حکم شرعی. چون این حکم شرعی منشأ ضرر یا حرج است، قاعده لا ضرر یا لا حرج ما جعل علیکم فی الدین من حرج برداشتش برمی‌دارد. اما اینجا از حکم، از ما حکمی نداریم که ضرری باشد، که صحت عقد ضرری نیست، لزوم عقدم ضرری نیست. چرا؟ برای اینکه اون صورتی را که طرف اصیل عالم است، باز اینجا حکم برداشته شد. شما میخواید با قاعده لا ضرر لزوم را بردارید، خب این دلیلتون اخذ از مده است. اونجا که طرف اصیل میداند که این شخص فضول است، عالمن، آمدن، دارد اقدام میکند، بازم میگید لا ضرر بر میدارد. در جریان وضو کسی عالم و آمد باشد، چون لا ضرر برداشت، او معصیت کرده است، برای اینکه حکم او در اینجا تیمم است. اگه کسی وضو بگیرد، نماز بخواند، بر اساس لا صلاة الا به طهور، این بی وضو نماز خونده، بی طهارت نماز خونده، برای اینکه این وضو ضرری است، شارع برداشت، تیمم را به دلیل دیگر جعل کرد، اون حکمی را که او شارع برداشت او بر نداشت، حکمی را که شارع گذاشت او نگذاشت، در حقیقت بی وضو نماز خوند. چرا؟ خیلی فرقه. ولی در اینجا چه ضرر چه حرج، از حکم ضرر یا حرج نشأت نگرفت، به دلیل اینکه در صورت علم انسان اقدام بکند، شما میگید هیچ محذوری نداره. در وضوع ضرری یا حرجی انسان چه عالم باشد چه جاهل باشد، حکم در وضوع اینجا برداشته شد، جای تیممه. اما در معامله فضولی، اگر طرف اصیل بداند که این مشتری فضول است، عالمن، آمدن، اقدام کرده است، این که ضرری نیست، این که معامله باطل نیست، پس از لزوم ضرر نشأت نگرفته که لزوم برداشته بشه، یا از صحت ضرر نیامده که صحت برداشته شده باشه، پس دلیل تو نخست از مده است. این راه نیست. اون جایی که جاهل است و متضرر می شود، این البته مرحوم شامسه اینجا ندارن، این تتمه فرمایششون اینجا نیست. اون جایی که جاهل از خیار دارد، بازگشت همه موارد به خیار تخلف شرطه. چرا؟ برای اینکه هر خریداری و هر فروشندی رو ارتکازات و غرایز و اغلا بر اساس اصالت سلامت عوضین و اینکه متعاوضان زی حقن داره معامله میکنن. هر کسی دارد چیزی رو میخرد یا چیزی میفروشد، شرط ضمنیش اینه که این کالا مال توست، اون سمن مال من است، من حق فروش دارم، خرید دارم، تو حق فروش داری، او بالعکس داری معامله میکنیم. لذا اگر فضولی درآمد، این خیار دارد، برای اینکه خیار تخلف شرط است، نه چون متضرره. شرط کرده که طرفین این شرایطی داشته باشه، حالا معلوم شد شرطی ندارن، از ضرر پیدا، از لزوم ضرر پیدا نشده، چه اینکه از صحت ضرر پیدا نشده. این خلاصه فرمایش مرحوم اشرف حسین رضوان الله تعالی علیه. خب پس دو تا دلیلی که مرحوم علامه رضوان الله علیه اقامه کردن، این هیچ کدوم تام نبود، یا رو اون جهتی که مرحوم شیخ گفته یا رو جهاتی که بعدن اشاره شد. یه فرمایش مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه که تقریبا مبتکر این قول است در قواعد دارن که این یک نقض کلامی پیدا کرده، دوباره برگشت به فقه، یک نقض فقهی پیدا کرده، بین کلام و فقه دور زده این مسئله. مرحوم علامه در قواعد فرمودن به این که اونجایی که مجیز وجود ندارد، مثل این که کسی مال سبی را بفروشد، مال سبی را بفروشد و هیچ کسی هم نیست که اجازه بدهد، نه وصی دارد، نه ولی دارد، نه قیم دارد، هیچ کس ندارد، خود سبی که مهجور است، ولی او که جد یا پدر باشد رحلت کردن، وصی هم ندارد، بنابراین این مال مجیز ندارد، این عقد مجیز ندارد. این رو مرحوم علامه مثال زده. بعضی از علمای عامه اونطور که مرحوم شیخ نقل میکند بیضاوی است، نقدی بر فرمایش مرحوم علامه داشتن که شما امامیه که قائلید امام معصوم در هر عصری هست یک و ولی من لا ولی له هست دو، پس در این مورد فرض ندارد که یک ماری را به عقد فضولی بفروشن و مجیز وجود نداشته باشد، در هر عصری امام اون عصر وجود دارد و اون مجیز است. بعد مرحوم شیخ و دیگران این رو بازگو میکنن که خب ما به امام عصر دسترسی نداریم، مثل عصر غیبت. باز از طرف اونها، نه یک عامی، از طرف اون علمای عامه که مسئله کلامی را نقض این فقهی قرار دادن، به حمایت اونها و یاری اونها به مرحوم شیخ و امثال شیخ گفته می شد یا گفته شد به اینکه خب حالا امام وجود ندارد، نائب امام که هست، شما هم که مکتبتون اینه، نائب امام ولی من لا ولی له هست. می بینید اینو تو پرانتز عنایت کنید، منم شه این یه امر مفروغ عن هست که امامیه حرفش اینه که امام در هر عصری ولی من لا ولی له هست و اگر دسترسی به امام نبود فقیه جامع شرائط ولی من لا ولی له هست. این که بینید به یک دیگه نقض میکنن، این روی اصل اون پیشفرض مقبول شیعه است که همچه سمتی هست، وگرنه میگفتن که ما که قائل ولایت فقیه نیستیم، ما که قائل نیستیم نائب امام کار امام رو میکند ولی من لا ولی له هست. بینید هیچ سخن از انکار و نکول نیست، این پیشفرض مقبول اندل کل بود که امام معصوم سلام الله علیه ولی من لا ولی له هست. نه چرا دیگه؟ نه، منظورانی که بله الان ما یه مورد خاصی که مثلا بله مثلا ما در باره زیدی که فرشش رو فروخته که بحث نمی کنی، یه بحث فقهی است. این بحث فقهی شامل مشارق الارضه و مغاربها می شود یک، خواه فرش باشد، خواه زمین باشد، خواه مسئله دریایی باشد، خواه صحرایی باشد، خواه آسمانی باشد، دو، پس کل جهان زیر مسئولینه. حالا ما گاهی مثال میزنیم به فرش، یعنی ممثل ما که فرش و در و دیوار نیست، ممثل ما کالاست، قابل نقل و انتقال است. الان اینا که با سفینه سفر فضایی کردن رفتن مریخ، اونجا اگر معامله کردن مثل همین فرش فروشی اینجا این زمینه دیگه، همون هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، حکمش هم فی السماء حکم الهی است، ارض هم حکم الهی است. اینا هم که کشتی های تحت البحری درست کردن اونجا معامله کردن، الحکم هو الحکم. ما مورد خاص که نداریم، حالا گاهی مثال میزنیم به مورد خاص. بنابراین این پیشفرض مقبول طرفین است، یعنی اونها میدانن که شیعه رو میگوید، شیعه هم انکار نمی کند، وگرنه می گفتن می که ما که قائل نیستیم به ولایت فقیه. ما چون قائل به ولایت فقیه نیستیم، بنابراین اگه مال سبیره بفروشن اینجا مجیز وجود ندارد، برای اینکه پدر و جد که نیست، وصی که نیست، خود سبی هم که مهجور است، بس این عقد فضولی مجیز ندارد. ما که قائل به اتفاقی نیستیم، اما همگان میپذیرند، منتها میگن که دسترسی نیست. گفتن همون طوری که به امام معصوم سلام الله دسترسی نیست، ممکن است به مشتری جا مشتری دسترسی نباشد. بعد نقض کردن به عدول مؤمنین چی؟ بعد نقض کردن اگه عدول مؤمن نبود به فساق مؤمنین چی؟ این ولایت مگه میشه امور جامعه رو همجور رها کرد؟ میشه فهم فی امر مریج؟ میشه ارج و مرج؟ نظام اسلامی بالاصاله ولایت رو به معصوم میده، نشد به فقیه جامع شرایط، نشد به مدول مؤمنین، نشد به فساق مؤمنین، وگر نمیشه وقا. خب اگر این شد، اگر این طور شد، بنابراین این مسئله فرضی ندارد که یه عقد فضولی باشد بدون مجیز. مجیز یقینا وجود دارد، حالا گاهی به او دسترسی هست، گاهی به او دسترسی نیست. مرحوم شیخ یه راه حلی رو برای طرح این مسئله، الان ببینید به صورت مسئله برگشتیم که مناسب بود اینها در تلیعه ان باز ارائه بشه. اینا همه بحث ها مربوط به صورت مسئله است. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه فرمود به این که اولا این جور مثل زدن است، چون که مرحوم علامه تو قواعد این راه را طی کرده، و اینه که کسی مال سبیره بفروشد، یک، و این فروش هم به غبطه و مصلحت سبی نباشد، دو. در اینجا گرچه امام معصوم سلام الله علیه وجود دارد، اما امام معصوم که به زیان سبی اقدام نمی کند. گرچه فقیه جامع و شرایط بعد از او هست، اما او که مجاز نیست در ضرر به ضرر سبیق اقدام بکنند. عدول مؤمن و فساق مؤمن هم همینطوره. این خود سبیست که میتواند از مال خود صرف نظر کند. این تا بالغ بشود پس مجیزی فعلا علی وجه الارض نیست. پس نمیشود گفت که ما اصلا فرض این که مجیز نباشد نداریم. منتها صورت مسئله باید عوض کرد. صورت مسئله صرف عقد فضولی نیست. اون جایی که مال سبی را بفروشن و به مصلحت سبی نباشد. خب در این گونه از موارد نظر نهایی مرحوم شیخ اینه که در این گونه از موارد مجیز وجود دارد ولی جایز و تصرف نیست. برای این که ما قائلیم اگه امام سلام الله علیه باشد ولی هست، ولی نمیتواند این کار را انجام بدهد، یا بعد از او فقیه جامع شرایط هست ولی فقیه جامع شرایط نسبت به این کار جایز و تصرف نیست، پس برمیگردد به اون شرایط قبلی که ما گفتیم مجیز با جایز و تصرف باشد. این جایز و تصرف نیست. عدم جواز تصرف یا برای مهجور بودن متصرف است، یا برای اینکه این تصرف تصرف روایی نیست. در هر دو حال صدق میکند که تصرف جایز نیست. عدم جواز تصرف یا برای آن است که این شخص، این مجیز فعلا جایز تصرف نیست، مثل مفلس، یا مشکل در مجیز نیست، نحوه کار کاری است که اجازه بردار نیست، مثل مورد مثال مرحوم علامه که به غبطه سبی نیست بنابراین نمیشه اجازه داد، فتحصله که این شرط برمیگرده به اون که مجیز با جایز و تصرف باشد، یه امر جدیدی نیست. اگر امر جدیدی بود راه حل همون بود که اشاره شد که نه، این سعی تأهلیش داراست، دوتا دلیل مرحوم علامه قابل نقد و نقض است، هیچ کدام تام نیست، ولی صورت مسئله، صورت مسئله باید پاک کرد، باید به اون امر اول برگردون. انشاءالله بقیه بحث روز شنبه. والحمدلله رب العالمین.